بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد سعید نجفی، شب 23 ماه رمضان 1403، با موضوع خوانشی نو از دین، هیئت آل الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تا کجای بحث دیشب پیش رفتیم؟ عرض شد که از آدم ابوالبشر در ذیل عبارت کما کتب علی الذین من قبلکم عرض شد که از آدم ابوالبشر تا حضرت خاتم الانبیا دین اینها چیست؟ احسن بر شما. منتها چه تفاوت دارد در این بینگاهی؟ شریعت هاست. مرحوم شیخ محمود شبستری در این کتاب شریفش داره یکی خط است از اول تا به آخر، بران خلق خدا جمله مسافر، در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروان است، اما وزیشان سید ما گشت سالار، همو اول همو آخر در این کار. پس همه بر دین اسلام هم. خب حالا اگر که ثابت شد که زردشت پیغمبر خداست که بعقیده ما ثابته، یا اگر ثابت شد به تعبیر ابوالکلام آزاد که کوروش پیامبره، یا اگر ثابت شد که مانی پیامبره، درست؟ این دوگانه جاهلانه ایران و اسلام برداشته میشه. چرا؟ چون اگر زردشت پیامبر خدا باشد دین او چیست؟ پس دیگه کسی حق نداره بگه که ما در گذشته زرتشتی بودیم، اسلام به ما تحمیل شد. این حرف احمقانه است دیگه. مگر اینکه کسی بتواند ثابت بکند که زرتشت پیغمبر نبود. این باید شما یه دلیلی بیاری که این دلیل چند صد ساله رو باطل کنی. چون الان من میبینم بعد که توضیح داده بشه یه مطلبی، یه عده آدم میان میگن ایران و اسلام. این حرف حرف چی آقا؟ غلطیه. چون سوال میکنیم اگر زرتشت پیغمبره، همه پیغمبران دینشون چیه؟ تمام شد. بله، حرف ملک و شعرهای بهار رو من میپسندم، گرچه عرب زد چو حرامی به ما، اما داد یکی دین گرامی به ما. گرچه ز جور خلفا سوختیم، بال علی معرفت آموختیم. به تفکیکی باید قائل بشیم که اگر کسی به ما حمله کرد این یه حرفه، اگر این که داخل اون آدمهای ناجنس آدمهای درستی بودن، حرف درستی داشتن، یه حرفه. و چون مشترکات زیادی بود، ایرانی جماعت توانست اون رو بپذیره، که مشترکات مثل ده فرمان و امثال ذلک، گفتیم تورات، انجیل و قرآن اصول کلی یکیست. چرا؟ چون بر پایه دین اسلام. این مطلب اول. مطلب دوم این که ما شریعت، بگو عزیزم. سلام علیکم و رحمت الله.
یک سوال و یک شبهه.
بفرمایید.
سوال این که اگر همه مسلمان هستن، چرا یک مسلمان با یک مسیحی نمیتونه ازدواج
بکنه؟ خیلی خوبه. احسن برش. سوال اولتون رو بذارید به خودتون پاسخ بدم چون طولانیه. این یک، چون مسائل فقهی الان بهش میرسیم، البته یه اشاره میکنیم در موردش، یه اشاراتی میکنم کلی، جزئیاتش هم خواستید حالا برای همتون ته جلسه میگم. سوال دومتون، پیغمبران در کجا بودن؟ خاورمیانه. باید دلیلی داشته باشید که پیغمبران در جاهای دیگه نبودن. این شبهات خیلی مطرح شده، پیرامونش هم خیلی حرف زده شده، اینو کس نمیتونه ثابت کنه. این یک. دا دومن، اگر خود پیغمبر در جایی مبعوث نشده باشد، قرآن میفرماید الا خلافی ها نذیر. ما انذار کننده رو به همه بشریت فرستادیم. ممکنه خود پیغمبر یه جایی نرفته باشه، اما نذیر رفته باشه، یعنی انذار دهنده، حرف پیغمبر رو برده باشه. این دو. سه، پیغمبر کجا میره؟ جایی که تمدن هست، جایی که بشر نیست، بر چی باید بره؟ اگر قدمت خاورمیانه مهد تمدنه، از اورشلیم گرفته تا بابل، چه گناهی کردیم ما که اینجا تمدن چند هزار ساله داره، جاهای دیگه نداره؟ مثلا همین آقای کریستوف کولوم که میره آمریکا رو کشف میکنه، اونجا با واتیکان ها، با بایکینگ هایی روبرو میشه که خیلی جمعیت کمی دارن و معتقد از آفریقا رفتن و معتقد حتی بلد نبودن دروغ بگن. اینکه یه عده‌ای در سال فلان بگه جایی برن و بعدن ما بگیم اون آدما تو اون منطقه پیغمبر ندارن، حرف درستی نیست، چون اونا از جایی رفتن که تمدن بوده و پیغمبر بوده. صحیحون لاهونا؟ قانع شدی؟ ما این شریعت داریم که از حضرت نوح میاد، میگیم شریعت نوح. خیلی خلاصه است. یه شریعت میایم جلوتر، شریعت ابراهیمی یا حنیفی. میایم جلوتر، کاملتر میشه، شریعت موسوی یا یهودی. میایم جلوتر، شریعت عیسوی یا نصرانی یا ترسایی و یا هر چیزی که شما میگید. و میایم به اتمام میرسه با خاتم الانبیا، شریعت محمدی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
یکی از شروط مسلمانی میدونید چیه؟ یکی از شروط اینه، اقرار به عصمت و نبوت پیامبران پیشین. یعنی شما اگر اینو قبول نداشته باشی مسلمان نیستی. دلیلش چیه؟ الان همه بلدید. چون همه پیغمبران چی رو تکذیب کنیم؟ کی میتونه تکذیب کنه؟ بعد دیگه مسلمان نیست. ببینید مطلب رو داره جا میفته. حالا من سوال دارم، چرا ما در توسلاتمون کنار پیغمبر اعظم و دیگر اولیاء الهی هیچ وقت متاسفانه به پیغمبران الهی متوسل نمیشیم؟ مگه کم آدمیان اینا؟ یه ایراد اساسی ما در اشعارمون داریم. مثلا توی مدحیا من میبینم عیسی و موسی و دیگران رو همه رو میکنیم کنیز غنبر و غلام غنبر و اینها. شما سر تا سر قرآن نام پیغمبران الهی است، در ادعیه ما هم که از ائمه ما صادر شده نام پیغمبران الهی است. کیا زیارت وارث میخونن؟ السلام علیک یا وارث آدم، السلام علیک یا وارث نوح، تا آخر صحبت پیغمبرانه. یعنی به ما میگه این امام حسینی که برای سینه میزنید وارث ایناست که این شده. بعد ما به حضرت ابوالفضل سلام الله علیه متوسل میشیم به جا، اما به حضرت موسی پیغمبر اولوالعزم نمیشیم. ببین این اندیشه های اشتباه ما گاهی برای ما رفتار غلط. من دوستی دارم، شاید این حرف رو برای اولین بار شما بشنوید، کارهای بزرگی توی این مملکت کرده، اسمشو نمیتونم ببرم، به من میگفت من فلان کارو با توسل به حضرت موسی کردم. پیغمبر اولوالعزم برادر. ما وقتی میایم داخل شریعت پیغمبر میشیم، انگار بقیه رو دور میریزیم. یه کار بسیار غلطی است. نگاهی به اونها زیاد نداریم، یه نگاه تاریخی گاهی داریم. یعنی ما برای مصائب مسیح دلمون زیاد نمیشکنه، در حالی که سید الشهدا پیرو حضرت مسیحه. اینطور نیست؟ شاهد. امام سجاد علیه السلام فرمود منظری نبود تو راه رفتن پدرم به کربلا که بایستیم پدرم یادی از یحیی نکنه. ولی من یادی از یحیی نمی کنم. خب این همه فیض از طریق حضرت یحیی میتونه به من برسه، او هم در راه خدا سرش بریده شده. اسماعیل صادق الوعد در راه دین، که دیشب دین رو تعریف کردیم، دین راه زندگی درست و بندگی درست برای بشره، سرشو بریدن، پوستشو شکافتن، داخل شکم، داخل یک تنه درختی گذاشتن، درختو از وسط اره کردن. شما فکر کنید اینها به خاطر این نبوده که ما امروز سر سفره دینی بشینیم که دنیامون آباد کنه، آخرتمون هم آباد کنه، چون آخرت وابسته به دنیاست. ما یادی از اینها بعضن نمی کنیم. این مطلب دوم. مطلب سوم، ممکنه این نفر بحث منو خوب متوجه نشده باشه، برگرده مثلا شبهه کنه، بگه آقا پس اینایی که الان تو دنیا هستن شما میگی مسلمانن آمرزیدن، که من جواب میدم من نگفتم، قرآن گفته. خب ولایت علی و دوستی علی چی میشه؟ ممکنه سوال کنید دیگه، درسته آقا؟ میخوام جواب بدم بهتون، اما جواب دیوانه میکنه انسان رو، مست میکنه انسان رو. بشنوید، روایتیست اهل سنت در منابع معتبری دارن، منابعش رو کسی خواست بهش میدم. ذیل آیه شریفه قرآن که میفرماید واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، از رسولانی که پیش از تو فرستادیم سوال کن. کی سوال کنه؟ پیامبر. از کی سوال کنه؟ پیامبر. از خدا، درود بر شما. در ذیل این آیه روایت داریم، از کی؟ از عبدالله ابن مسعود قال، گفت رسول خدا فرمود اتانی ملکون، ملکی اومد پیش من، فقال، پرسید یا محمد، واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا علی ما بعثوا، سوال کن از من که این پیغمبران قبل از تو اینا بر چه اساسی امتیاز رسالت گرفتن، چجوری مبعوث شدن. قلتو، گفت علا ما بعثوا علا ولایتک، پیامبر فرمود اینا مبعوث شدن با امتیاز این که، با اقرار به این که ولایت منو بپذیرن و ولایت علی ابن ابی طالب. چرا؟ چون علی اگر مسلمان نیست، علی مجسمه اسلامه، علی خود اسلامه. مگه میشه که حضرت موسی امتیاز نبوت بگیره از علی مدد نگیره؟ راه ولایته. برای همین اگر پیرو و حضرت عیسی عیسوی بود فل واقع، بدان او اگر در زمان امیرالمومنین هم بود شیعه امیرالمومنین بود. و سلام نامتان. چقدر کیف کردید؟ هر چقدر کیف کردید یا علی بگید.
یا علی.
اسلام در آیه‌ای که ما داریم روزا بحث میکنیم در موردش، یه اصطلاح اسلام داریم، عوام و عموم میگن، میگن شریعت پیامبر رو میگن اسلام، یعنی بعد از پیغمبر اکرم میگن اسلام، مسلمون. اما یک اسلام داریم در معنای لغوی که ما دنبال اون هستیم. اسلام یعنی چه؟ یعنی تسلیم. تسلیم در برابر که؟ احسن بر شما. این معنای اسلامه. حالا پیروان حضرت یعقوب، پیروان حضرت ایوب که به حرف پیامبرشون که از جانب خدا آمده تسلیم شدن، مسلمان میشن یا نمیشن؟ خب تمام شد. این هم این مطلب دیگه. عرض شد که نخستین گام در دینداری چیه؟ نخستین گام تو شناخت دین، قبل از اینکه خوم دین رو بشناسیم باید یه چیزی از دین داشته. احسن بر شما. آقا یه تعریفی از دین داشته باشیم. تعریف دین چیه؟ ما دین رو تعریف کردیم، گفتیم دین میاد که دنیا رو آباد کنه و آخرت رو. چون از دنیا، بگید ربنا آتنا فت و حضرت زهرا سلام الله علیها هم که این همه جان فشانی کرد که علی ابن ابی طالب خلیفه بشود. علی امام بود، ولی هم بود. خلیفگی خیلی چیز پایین تریه، 5 سال میدن ازت میگیرن. به خاطر این بود که او بشود مسئول اجرای احکام اسلام که دنیای مردم هم آباد کنه، آخرت مردم هم آباد کنه. اصلا زجری که زهرای مرضی متحمل شد برای اینی که انسان و بشر به سعادت برسه و به خاطر مردم و به خاطر سعادت مردم تن به این کار داد. و الا امیرالمومنین در نهش فرمود منو چه به فدک و امثال فدک. اومدیم گفتیم اگر که تعریف دین برای ما جا بیفته، تازه تعریف نوکری اهل بیت جا میفته. ببینید آقایون جوونا آگاه باشید، امام صادق فرمود جدم علی از پول چاه کندن، از درآمد حفاری 1000 برده و بنده خرید و آزاد کرد. خوب گوش کنید، حالا این علی نیاز داره که بنده بگیره تو خونش، یا برده بگیره، یا کنیز و نوکر بگیره؟ اگه میخواییم سلیقه‌ای عمل کنیم دین رو، سلیقه‌ای عمل کنیم. اما شما که عاقلید یه لحظه تفکر کنید، شب قدر اگر 1 ساعت تفکر کنید که دارید میکنید، از 70 سال عبادت برده. وقتی اینا برده رو میگیرن آزاد میکنن، آزاد رو میگیرن برده کنن؟ یا نوکر، اینا کنیز داشتن، اینا برده. ببین عزیزم، این حرفا خیلی تاوان داره. فزه در هند بعضیا میگن به دنیا اومده، بعضیا میگن حتی علم کیمیا بلد بوده. اینا آدما شاخصین. تو خونه هر کس دیگری میرفت هم بیشتر گیرش میومد، همین همه خطر نداشت. خونه امیرالمومنین همیشه معرض هجوم و خطر بود. 100 سال بعد از شهادتش قبرش مخفی بود، مگه شوخیه؟ اما اینا وقتی شدن امام، محل رجوع امت اسلام میشن. این خونه درش بسته نمیشه، دائم یا سوال شرعیه یا اصلاح ذات البینه یا سوال فقهیه. این خونه وقتی شد پرکار، مستمند آمد، گره گشایی شد، سفارش به این بکنه، سفارش به اون بکنه، این خانه کارمند میخواد. شما الان برید بیت رهبری، شاید 1000 نفر یا 100 نفر کارمند باشن. آخه چاره ای نیست وقتی این همه رجوع میشه. این دربون میخواد، انتظامات میخواد، خدمه میخواد، آشپز میخواد، سایبری میخواد، سر میخواد، نه میخواد. اما اون آدمی که رفته در خونه علی داره خدمت میکنه، او به خودش میگه نوکر. اونا اومدن اونو آقا بکنن. و اون کسی که میره در خونه اهل بیت که نوکر بشه، چون اهل بیت معالم دین هستن و دین راه سعادت بشره، اونها در واقع خادم دین هستن. حالا دین چیه؟ دین راه سعادت بشر. ببین مقام کسی که میره در خونه اهل بیت برای نوکری چقدر بالاست. اینم یه مطلب دیگه. در خونه امیرالمؤمنین به تعبیر سعدی، گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به هم است. اینطوری نیست که همش استراحت باشه یا پول باشه، سختیه. الانم همینه. الانم کسی بخواد خادم اهل بیت باشه، اگر ببینه واقعا هست یا نیست، چون اونها مربیان، چون اونها کارهای بلندی انجام میدن، چون در راستای سعادت بشر قدم برمی‌دارن، دشمن دارن، همیشه معرض خطرن، معرض تهمتن، معرض گرفتاریان، دستشون تو جیبشون باید بره، شب و نصف شب باید برن کار کنن. همیشه کسانی که خط مقدم دینن برای آسایش و معنویت مردم، حتی تا پای جان دادن هم میرن. اینا انسان‌های خیلی بزرگین در طول تاریخ، زن و مردم نداره. قرآن میفرماید هر کاری که قرار دینی باشد چند تا شاخصه داره. باید زیبا باشد، آیاتشو بعدم میخونم براتون. باید خلاقانه باشد، از دیگری نباید گدایی کنی بگیری، چون قرآن داره. باید استوار باشد، مثال قبر رو زدم با پیامبر. باید بجا باشد، یعنی الان وقتشه، نه 2 سال دیگه. و باید به هنگام باشد و به اندازه باشد. خوب گوش کنید، اگر ما اومدیم بر فرض اینا رو تو کارمون لحاظ نکردیم، بدونیم کار ممکنه کار خوبی باشه، ممکنه کار خیری باشه، اما کار قرآنی نیست. تو جریان، در جریان یعجوج و معجوج برمیگرده به 1000 سال قبل. وقتی از بنده صالح خدا یاد میکنه، میگه بین 2 کوه با شمش سنگ آهن چید رفت بالا که من فکر نمی کنم الان ما ازمون بر بیاد این کارو بکنیم. و بعد آهن مذاب شده قرآن می فرماید روی اون ریخت، یک سد ستبرین ساخت. چند هزار سال قبله این کار، چون کار بجایی بود، از حمله جلوگیری کرد که مردم کشته نشن و کار فنی و مهندسی شده ای بود، خدا از این در قرآن یاد میکنه. ما فکر نکنیم قرآن فقط برای حوزه علمی است، قرآن برای کارخونه های ماشین سازی و موشک سازی هم هست اگر بجا استفاده بکنیم، اگر سلیقه ای عمل نکنیم. این یه کار صنعتیه دیگه، این به همه مهندسای ما داده درس میده. اگه پل ساختید، اگه جاده ساختید، اگر موشک ساختید، اگر ماشین ساختید، اگر میخواین کارتون قرآنی باشه راه داره. نمونه شو نگاه کنین، سد ستبرینی ساخت که از هجوم یعجوج و ماجوج چیکار کرد؟ آقا جلوگیری کرد. این میشه کار قرآنی صنعتی. ما کار قرآنی طبی هم داریم. دین میره تو همه اقشار، دین فقط نمیره حوزه علمیه. من بارها به دوستانم گفتم شما میدانستید که یک طبیب میتواند در شغل خودش دیندارتر از یک آیت الله باشد؟ همونطور که آیت الله آیت خداست، طبیب میتواند آیت خدا باشد. چطور؟ ظهور اسم امیر حسین خوندم شب، یا طبیب من لا طبیب له بشه، یا ظهور عبارت طبیب دوارون به طبه بشه. میدونی چند تا طبیب الان داریم تو همین کشور؟ حضرت عباسی میشه پشت سرشون نماز خوند؟ من باشون سر و کار دارم، اساتید من بودن خیلی هاشون. من اطبایی میشناسم، خدای من گواهه، تقوایی که من در اونها دیدم، تلاشی که من در اونها دیدم، نفعی که اونها به جامعه میرسانند، هزاران در دین هزاران برابر بیشتر از کسی است که مثل من لباس دین تنشه اما از دین فقط گفتگوی علمی رو بلده. نفع نیست، برای جامعه سودمند نیست، فقط میگه قال. خب کسی که میگوید قال، یعنی قرآن میخونه و تفسیر میکنه، این داره قول خدا رو تفسیر میکنه. میگن با وضو برو. ما باید به جامعه بگیم کسی که زمین شناسی میکنه، ژئولوژیسته، کسی که کالبد شکافی میکنه، کسی که مهندسی میکنه، او نمیگه خدا چه گفت، او میگه خدا چه کرد، او در مورد فعل خدا داره کار میکنه. یه مهندس زمین شناس داره در مورد چی تحقیق میکنه؟ در مورد فعل خدا، یعنی خاک. یه مهندس در زمینه آب شیرین کن داره تحقیق میکنه، این داره رو چی کار میکنه؟ رو آب. آب چیه؟ آفریده خدا، آیت خداست. اگر برای نفع بشر و جامعه باشد، خدا رو در نظر داشته باشه، کار او کم از تفسیر قرآن نیست. به او هم باید بگیم با وضو برو سر کارخونت. گرفتین چی شد؟ مملکت اگه بخوام آباد بکنیم اسلامی، این راهشه. نمیشه تو مساجد یه روحانی بیاد رو منبر بشینه، یه سخنران بیاد بشینه، طبیب دیده نشه، مهندس دیده نشه. خدا یکی از اسماش مهندسه. امشب خدا با مهندسی سرنوشت شما رو درست میکنه. آقا خانوم، حساب یعنی چی؟ حساب یعنی چی؟ علم حساب چه علمیه؟ تو ریاضیات تعریف میشه دیگه، بیشتر ورود نمیکنه. شما امشب خواندی یا سریعل، یک ریاضیدان هم باید اینو بدونه، یه مهندس هم باید اینو بدونه که او داره بر فعل خدا کار میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود، اینا رو من اضافه میکنم بعد حرفه، فقط سینه زدن نیست، فقط گریه کردن نیست، فقط نماز خوندن نیست، فقط حج رفتن نیست. حضرت میفرماید الله اکبر، به این حرف خیلی دقت کنید، ما ابالی الا من اعتمنت خائنا او مزینا. به حضرت عباس اینو باید بنویسن در همه اداره جات، همه کارخونه اینو بزنن. فرمود نزد من امام صادق ناشی و خائن برابرن. این تو کافی اومده، این تو کتاب مرحوم فشارکی نیومده من ایشالله ماشالله کنم از جرح و تعدیلش رد شم. این تو کافی اومده، کافی مستحضرید. گرچه کتاب بسیار قوی است، اما ترتیب احادیثش از قوی به ضعیفه. این جز اوایل اون بابیست، برید نگاه کنید. نزد من امام صادق، نه نزد دین، چون من معالم دینم. خائن و ناشی یکیست. اگه رفتید توی اداره یه نفر ریش داشت، انگشتر داشت، تسبیح داشت، رفت دوید زیارت عاشورا خوند، رفت دوید نماز جماعت خوند، اما برای این کار جسارت نداشت، سواد نداشت، او را امام صادق نه، او را دین نمیپسنده. حالا بگید ما از دین زده شدیم. از کدوم دین زده میشیم ما؟ من معتقدم میشود با دین جنگید، اما نمیشود از دین زده شد. چرا؟ چون دین راه سعادت بشره، چه دنیوی چه اخروی. حالا یه نفر پیداشه از این دین بتونه زده بشه، مگه میشه؟ اون حرف مرحوم شریعتی هم همین بود که گفت آقا اگر کسی تقوا داشته باشه ولی یک پست و مسئولیتی رو قبول کنه که برای اون ساخته نشده، او با تقوا نیست که قبول کرده. مسئله سالبه به انتفاع موضوعه، اصلا اون تقوا نداره که اون کار قبول کرده. بعد میره میگه فلانی ولی بچه خوبیه ها، نماز خونه وا. اگر کسی رفت رو منبر نشست حدیث گفت ولی برای جوون حرف خوب نزد و خوب حرف نزد، داره حدیث میگه اما قرآن او رو نمیپسنده، میگه تو ضد من داری کار میکنی. میدونی چرا؟ چون کسانی که روی منبر نشستن حرف زدن، چه در مسجد کوفه چه جای دیگه، در جایی که مهد فصاحت بلاغت بود علی ابن ابی طالب حرف میزد و رو منبر رجز میخوند، میفهمود انا امراء الکلام، ما امیران کلامی. خب یه نفر بلند شه بگه آقا بیا با هم دیگه بحثی بکنیم. خطبه بدون نقطه و خطبه بدون الف، اینا چیزای کوچیکی از خطبات امیر مؤمنان. اگر امروز کسی گفت من رو منبر میشینم حرف از علی میزنم، تو جوابت مطالبه کنی از من بگی تا بالاتر از من. اگر نتوانست افکار این جماعت رو مدیریت بکنه، او بر خلاف دین داره حرف میزنه ولو آیه بخونه. مگه معاویه چی میخونده؟ مگه معاویه گاتاها رو میخونده؟ مگه معاویه اوپانیشاد میخونده؟ معاویه هم قرآن میخونده؟ ممکنه کسی روی منبر بشینه افکار جوانها رو، افکار سطح پایینی تربیت کنه، جلوی بیمسئولیتی یا بیلیاقتی و اختلاس همسال زالک قد علم نکنن، او آدم دینی حرف نمیزنه. مثلا این روزا دیدید مثلا میگن میخوایم مسجد بسازیم تو فلان جا. وقتی این جا برای مسجد مفید نباشد، به جا نباشد، به وقت نباشد، ولو مسجد بسازی مطمئن باش از اون مساجدی که حضرت حجت خراب میکنه. علتش اینه، کسی که مسجد نرفت پیامبر فرمود از چشم من افتادی، یا کسی که بیکار بود. خب همینو بدید دوتا کارخونه بسازید، مساجدی که دارید پر کنید، چون مسجد باید پر باشه. اصلا علت ساخت مسجد برخلاف اون چیزی که بعضیا میگن ما کارمون رو میکنیم برای رضا خدا، این غلطه. چون رضای خدا باید عقلانی باشه. من اگه مسجدی خلوت باشه کنارش مسجد بسازم، این کار خدایی نیست، این ضد دینه. فلسفه مسجد این است، من و شما که تو خونمون نماز میخونیم، اگه قرار 3-4-5 نفری هم بخونیم که با خانوادهمون میخونیم، قرار امت اسلام بیان یه جایی جمع بشن، افکار اینها رو یک عالمی ارتقا بده، پوشش بده به همه سنین، همه صنوف، همه اقشار. وقتی مسجد بریم، هیئت بریم، 10 نفر، میگو با رضا خدا کارمونو میکنیم. کار باید به هنگام باشه، کار باید به جا باشه تا اسلامی باشه. خیلی چیزا رو ما باید از ذهنمون دور بریزیم تا بتونیم یه مسلمان واقعی باشیم. اگر الان دور نریزی فداتون بشم، دعای ندبه اگر میخونید به اینجاش که رسیدید بیستید، عین المدخر و دل تجدید فرائض و سنن. فرائض جمع چیه؟ کسی که میاد تجدید بکنه، یه زیر و رو بکنه، یه بازنگری بکنه واجباتو. اگه الان نریم سمت این کارها یه روزی ممکنه ریزش کنیم. همون هزینه‌ای که میخوای بدی مسجد بسازی خیلی عالیه، برو تو 20 تا 30 تا مسجد طرح‌های خلاقانه‌ای که جوان‌ها و نوجوان‌ها رو جذب میکنه بده، پیاده کن، ناظر شو، نظارت کن، مردم رو جذب کن، ببین خدا از کدومی که بهتر خوشش میاد. توابین 4000 نفرن شهید شدن، متوجه میشیم؟ شهید شدن، اما چون به وقت اقدام نکردن قد 72 نفر گل نکرده کارشون. نه قد 72 نفر، یک قبر از اینا نمونده که ما امروز زیارت کنیم. شهید هم کسی میخواد بشه باید به وقت شهید شه، به جا شهید شه. فقط این که من بر رضا خداست نیست عزیزم. قیام سیدالشهدا یه هفته اون وتر بود قیام کربلا نمیشد، یه هفته این وتر هم بود این قیام نمیشد. کار به جا، کار به هنگام، کار به اندازه، میشه کار قرآنی. شما بارها از من شنیدید این رو، اسلام اگر در سده اول گل کرد به خاطر چی بوده؟ اول به خاطر معنویت پیامبر، دوم به خاطر اینکه اسلام به نیازهای جسمی، دنیایی، عقبایی، روحی و روانی مردم پاسخگو بود. این حرف من فقط نیست، در این کتاب شریف و گرانسنگ محققانه شهید صدر که شاید ایشون یکی از نوابق دینی باشد، ایشون می‌فرماید اسلام که این همه گسترش پیدا کرد و طی 500-600 سال تا آندلوس و فرانک یعنی فرانسه هم رفت، علتش این بود هر جا می رفت پاسخ می داد به نیازهای مردم. ما اگه نتونیم با دین به نیازهای مادی مردم پاسخ بدیم، مطمئن باشید که آخرتشون هم کسانی گردن گرفتن که دنیا رو نتونستن آباد بکنن. خودت تهش بخون. خب حالا یه حرفی دارم، تا اینجا هر چقدر استفاده کردین یه صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
ببینید ما در راستای ما بحثمون میمونه و خیلی از بحث دین میمونه، حالا انشالله جلسه بعدی یا انشالله اگر عمری باقی موند، امشب رقم زدن در سال آینده بتونیم بحثو ادامه بدیم، چون در عبارت آخرش که لعلکم تتقون باشه من 3-4 جلسه حرف اساسی دارم. اونجا خواهم بهتون گفت که بیچارگی ما، شما که نیستید، شما همتون موفقید، بیچارگی امثال من 90% به خاطر عادتهای منه، نه اینکه فقط عادتهای زشت داشته باشم، عادتهای خوب ندارم. دونه دونه شما که اینجا نشستید، اینی که هستید نیستید، صدها پله از این بهتر میتونید باشید، خدای من گواهه. و به سختی هم نه، با تغییر برخی عادات. من 7 کتاب یا 8 کتابم از غربیا که خیلی استفاده کردم خودم در زمینه عادتها، که چه کنیم عادت تو 20 سالگی، تو 30 سالگی، تو 40 سالگی، تو 50 سالگی چه کنیم که عادتهای غلطمون رو برداریم. الان من آدم میشناسم نیم ساعت در روز یه عادتشو ترک کرده به گفته من حقیر، توی اون نیم ساعت یه عادت اضافه کرده. همین الان هاست که بشه دیگه ازش تقدیری در سطح کشور کرد، یعنی جا داره. بسیاری از دوستان ما تو همین چند سال تو همین مجموعه خودمون یه عادت هایی داشتن، مثلا فکر کن ایشون میرفته سلام علیک تو خیابون با این با اون با این با این با اون میشه 2 ساعت. ما گفتیم آقا اینو تعطیلش کن، هر موقع مردم رو دیدی احترام بذار، بیا جاش این کارو بکن. با نیم ساعت استفاده از فضای صبح کارمند تو 4 سال الان حافظ قرآنه، روز نیم ساعت. ما تو لعلکم تتقون باید بدونیم که روزه آمده یه سنگ بزنه وسط شیشه عادات ما، بگه اول سال عرفانی اومدم عادات تو به هم بزنم که به هم بزنی، نه اینکه دوباره بعد از ماه رمضون همون راهو بری. شروع کردم، گفتم 3 وعده غذا میخوردی؟ گفتی آره میخوردی. من یکیشو برداشتم اولین کارو بکنم، عادت تو بشکنم. در طول روز چیزایی میخوردی؟ اومدیم عادات تو برداشتیم که چی بشه؟ که تو یاد بگیری که به سادگی میشود یه عادت زشت رو ترک کنی. ما عادت خوب تو ترک کردیم، تو من خدا احترام گذاشتی، عادت حلال تو ترک کردی. خب حالا عادت حرام تو که به سادگی میتونی ترک کنی، منتها باید روزه بگیری. ما از روزه طعام در 1 ماه آمدیم که به تو بگیم روزه بگیر از بدی ها، روزه بگیر از حلال ها، این سطح بندی داره، روزه بگیر از افکار ناپسند، روزه بگیر از امیال ناپسند و امثال ذلک. اگر کسی پی مارمزون و ته مارمزون گرفت تو تغییر عادت، دست شیطون بسته است. بفرمایید که از شیاطین و مقلوله. شرایط درونی خیلی آماده است چون روزه داری، شرایط بیرونی هم چون ماه رمضان خیلی آماده است. بعد از این ماه رمضان تو افتادی رو چی؟ رو خرک قاعده. حالا دیگه برو هر چه قدم میخوای تندتر برو، منتها هر کسی که تو جاده قرار نگیره نباید تند بره. یادتون باشه کسی که رو جاده قرار گرفت حق داره تند بره. قرآن به کسانی که رو جاده هستن میفرماید فسته به قل خیرات، سبقت بگیرید، مجازه. سار او الی مغفرت من ربکم، سرعتم پاتو تا ته بذار رو گاز، چون این جاده پیچ نداره، گردنه نداره، به تعبیر شوفرا بده بستونم نداره. اما اگه تو مسیر نبودی داداش آسه برو، آسه بیا. که نکته پایانی که میخوام خدمتون عرض کنم، باید همه دقت کنید. ببینید دوستان، ما گفتیم اینا رو تکرار میکنم به خاطر اینکه هم جا بیافتم، دوستان رسانه اگر خواستن بعدها اینو به مردم برسونن کمتر اذیت بشن. ما گفتیم 1 دین نزد خدا وجود دارد، ان الدین عند الله اسلام. این اسلام بخش پذیر شده بر 3 بخش. اینو بزرگان ما متفق القول گفتن، من اینجا خیلی حرف دارم، شاید 10 دهه. عقاید، اخلاق، احکام. خوب دقت کنید چون اینجا یه حرف مهم میداره. بخش اول یعنی عقاید بیشترش در اصول دین هست. چرا منو خلق کردی؟ من به کجا میرم؟ چه باید بکنم؟ قلب یعنی چی؟ روح یعنی چی؟ مجرد، مجرد نه مجرد غیر متأهل، روبروی متأهل، روبروی ماده. تجرد یعنی چه؟ ابدیت یعنی چه؟ اصلا ازل یعنی چه؟ بی نهایت مگه میشه تا یه حدی بری تموم نشه؟ 100 میلیارد در 100 میلیارد در 100 میلیارد الی آخر، بالاخره چی؟ بی نهایت یعنی چه؟ ازل یعنی چه؟ عدم یعنی چه؟ چرا پیغمبر؟ چرا قرآن نازل شده؟ چرا قرآن به قلب نازل شده؟ اینا چرایی های مسئله است، فلسفه مسائله، حکمته. اینا در قالب چی آقا؟ همه بگه؟ هر کی دوست داره بگه؟ عقاید. ما تو عقاید خیلی ضعف داریم، بی‌تعارف. بسیاری از ما بسیاری از مسائل دینی را که اگر بدانیم زندگیمون فرق میکنه نمیدانیم. بارها هم خدمتتون عرض شده اغلب ما در مسئله عقاید ضعیف هستیم. این 1. 2، اخلاق. اخلاق یک مسئله بین المللی است. شما نمیتونی بری در آمریکا جیب یه نفر رو بزنه یکی بعد بقیه تشویقش کنه، برای اونم جرمه، درسته؟ دروغ کجای دنیا پسندیده است؟ هیچ جای دنیا. این جزء اسلام ها، این جزء دین همه پیغمبر، آموزه همه پیغمبر. سومیش چیه؟ احکام، احکام فقهی، نماز، روزه، حج، جهاد، خوم، زکات، شما اضافه کنید. وقتی ما نسبت این سه رو دستکاری میکنیم، همش به هم میریزه دیگه، اسلامش به هم میریزه. 90% ما این تعبیر رو داریم، این تلقی رو داریم که کسی احکام رو بیشتر رعایت میکنه مسلمان تره، در حالی که سه بخش داره اسلام. اگر یک نفر در آمریکا دروغ نگفت، ربا نخورد، ظلم نکرد، او بخشی از اسلام رو دارد یا ندارد؟ بعضی جواب ندادن. جان؟ خب نمیتونی به این بگیم مسلمون؟ بعد به کسی که در مسجد فلانجاست و نمازشو که خوند نشسته پشت سر این حرف بزنه، پشت سر اون حرف بزنه، ولی به این بگیم مسلمان. چرا؟ چون احکام فقهی رو تا حدودی رعایت میکنه اما از اخلاق بهره‌ای نداره. ببین اینجا داره به هم میخوره اون چیزایی که یه عمری تو ذهن ما بوده. یک عمر گوش کنید، ما این ستا رو باید در توازن با هم پیش ببریم. هر کسی اگر بخشیشو داره، بخشی از اسلام داره. پس با این تفاسیر ممکنه کسی امروز در ایتالیا از یک نفر در ایران مسلمان تر باشه؟ بله؟ درود بر شما. مسئله ساده شد دیگه. آقا من سوال میکنم، حجاب چیه؟ احکام حجاب تو قسم کجاست؟ تو کدومه؟ تو احکام دیگه، تو فقه. من نمیدونم الان، حالا داریم تو جلسمون، از خودم بگم بهتره. آره مثلا مثال عرض میکنم، ببین من یک خواهرزاده دارم تو این جلسه خدمت میکنه، حجاب کامل نداره، من عاشق اونم، اونم منو دوست داره، چون دیگه از خودم هم خونمه ازش حلالیت میگیرم. بسیار مهربونه، بسیار با ادبه، بسیار فعاله، اصلاً حسود نیست، اصلاً بیکار نمیمونه. گوش کنید، تا حالا من ندیدم یک بار غیبت بکنه، یک بار دروغ بگه، خدا شاهده قسم خوردم. یه خانومیم من میشناختم، این مشهور به فضولی، غیبتم مثل نمکتون سر سفرشه. خب به من گفت حاج آقا شما به ایشون یه تذکری به من بدید فلان. گفتم که حاج خانوم ما خودمون رو با حضرت زهرا بسنجیم یا با همدیگه؟ گفت یعنی چی؟ گفتم اگر با حضرت زهرا میسنجی 10 تا ایراد تو داری با شاخص، او خواهرزاده منم 10 تا ایراد داره. اگر اونو با خودت میسنجی که تو غیبت 100 نفر رو در روز میکنی، او غیبت یه نفر رو نمیکنه، اخلاق رو به خوبی رعایت میکنه، تو فقه رو به خوبی رعایت میکنی، درسته؟ گفت درسته. گفتم دیگه چی؟ گفت ولی من قانع نشدم. منم بهش گفتم التماس دعا. فشار اومد بهش، گفت من قانع نشدم. آدمایی که بهشون فشار میاد میدونه دیگه، یه چیزایی توی میگن برای رضا خدا مثلا فلان، یه چیزی میگن. گفتم من از شما تا حالا 100 بار غیبت شنیدم، فضولی هم از شما خیلی شنیدم. گفت از من؟ گفتم بله، ولی از اون اصلا نشنیدم. نمیگم که نمیپسندم، من حجاب رو میپسندم، کاملشم میپسندم، جونم هم به خاطرش میدم، اما ما باید یاد بگیریم دوستانه در کنار هم زندگی کنیم، با بی حجاب نجنگیم، با بی حجابی بجنگیم. یعنی چی؟ من و تو فقیر رو دوست داریم ولی با فقر دشمنیم. ما که نمیتونیم با فقیر بجنگیم، ما با فقر باید بجنگیم. اگر اومدی پول دست کردی جیبت، سریال ساختی، تو مسجد منبر خوب رفتی، جوون نصیحت نمیخواد، جوون باید دیده بشه، جوون دیدی، آدم حسابش کردی، نه تو مسجد هیئت و منارم زدی کنار، یه نفری واسادی گفتی انا رجل، بعد مساجد رو خلوت کردی، مردم هم که فاصله گرفتن، حالا بگی امر به معروف، این نمیشه. بارها در موردش حرف زدیم. ما باید با بیهجابی نه با بیهجاب بجنگیم. او هموطن منه، من با دور دوست داشته باشم. اون چیزی که من باید باش بجنگم، قرآن به من یاد میده ادفع بلتی چی آقا؟ سیعه، با بدی به جنگ، نه با بد. امیر المومنین، خوب گوش کنین، داد زندان حکومتش رو گچ کردن. خیلی سخت بود پیدا کردن گچ. عبید الله ابن ابو رافع گفت آه ببخشید، حالا اینا که دیگه آدم کشتن، کار زشت کردن، دزدی کردن، همون خشت و گل خوبه فهم بود. نه، میخوای درست شی یا نمیخوای؟ گفت میخوام. فهمود دستور دوم اینه، اینایی که قتل کردن، اینایی که راهزنی کردن، اینایی که کذا، جمعه به جمعه اینا رو میاری پا منبر من میشونی، چون اینا باید فکرشون درست بشه. 100 سالم حبس بکشن درست ممکنه؟ دقت کنید به این حرفا. نگاه صرفاً فقیهانه و به دور از اون دو قسم اسلامی خیلی لطمه میزنه. یه لطمه شو ببینید، کمر شکنه. سال بعد از عاشورا دور خونه خدا یک بزرگی، اسمشو نمیگم، داشت طواف میکرد، افرادی اومدن نماز خوندن، حج کردن، گفتن حاج آقا سلام علیکم مسئلتون، گو بفرمید. گو ببین این لباس احرام منو ببینید، اینجا اینا پشه کشتم، این الان باطل طوف من یا نه؟ اون بزرگ گفتش که مردی که پارسال سر پسر پیغمبر کربلا بریدین، حالا اومدی دنبال این که منی خون پشه احرام و طوف تو رو باطل میکنه یا نمیکنه؟ گوش کنید. من یه دوستی دارم تاکسی داره، منو میبرد یه جایی، گفت فلانی فلان کس تو فلان اداره به من گفته که اگر میخوای این امتیاز فلان تاکسی داری رو بهت بدم، 2 جفت لاستیک میخری میاری میندازی تو صندوق عقب ماشین من. گفتم فلانی من تا نبینم قبول نمیکنم. گفت باشه میبرمتون، دارم قسم میخورم، جمعه ای منو برد، من اگر ناراحت بشم ممکنه اون آدمه رو هم داد بزنم بگم اون آدمه رو بردارم بیارم شهادت بده، چون واهمه ای ندارم. منو جمعه برد که ببینم، دقت کنید، رفت تو نماز جمعه، سویچ ماشینش رو ازش گرفت، تو نماز جمعه بود آقای، آورد گفت ببین آقا این سویچ. گفتم خب خیلی خوب، سویچ رو نده بهش. اومد و گفت سویچ ماشین، گفت پیش فلانیه. گفت چه فلانی؟ چرا فلان؟ گفت فلانی. گفت این اخلاق نداره، گفت نیوزه بیاد بگیره دیگه. اومد و ما خلاصه یه حرفایی که چند سال بود نزده بودیم و دوباره مرور کردیم به یکی زدیم، جدی اینو عرض میکنم به تو. بعد یکی از بچه‌ها به من گفتش که آجا یک بی‌حجابا زیاد شدن، یه تظاهراتی را انداختن زده بیهجابا. گفتم من نمیام. گفت چرا؟ گفتم برو نگاه کن این صفحه اولش این هست یا نیست. رفتید هست. ببین قرار نیست که ما رشوه رو ازش به سادگی بگذاریم، عادی باشه، ولی بریم تو نمازخونه و یه عکس شهیدم بذاریم رو پروفایلمون، به حضرت زهرا مملکت با ظاهرگرایی به فنا میره. میدونی چجوری ما میتونیم منافقها رو پرورش بدیم تو این کشور؟ جایی که اخلاق رو ضعیف میکنیم احکام فقهی رو قوی میکنیم. من نوکر فقیها، خادم فقاهت و خودم هم سعی میکنم ملتزم باشم بر احکام فقهی، حالا اون که منو میشناسن. اما من بارها دیدم بچه رو میخوایم تربیت بکنیم، گیر میدیم به نمازش اما گیر نمیدیم به مسائل اخلاقیش. دروغ رو به سادگی میگه، فشار بهش میاریم، مجبور میشه برای ما خالی ببنده. اما وقت نماز که میشه، حاج آقا این پسر منی نصیحت بکن، هزار نفر تا حالا به من شاهد گفتن، نماز صبحش قضا میشه. ما اسلام سه بخش دارد، باز با همدیگه مرور میکنیم: یک، عقاید. دو، اخلاق. سه، حالا ما اومدیم رفتیم در بورکینوفاسو، در جیبوتی، در الخرطوم. الخرطوم کجاست؟ بله؟ پاکستان نیستش که، پایتخت کشور سودان. صحیح الله. رفتیم در النواکشوت، کجاست؟ پایتخت کشور، بله؟ دیدیم یه نفر اونجا کارمنده، اخلاق درستی دارد، کار سالم انجام میدهد، به داد خلق الله میرسد، جنس با کیفیت میفروشد. اینجا ایشون داره بخشی از اسلام رو. ما رفتیم اداره، دیدیم یک رئیس اداره برخورد خوبی داره، رئیس بانک برخورد خوبی داره، به داد مردم میرسه، یک کاسبه، جنس سالم میده، جنس با کیفیت میده، اخلاق رو رعایت میکنه، انصاف رو رعایت میکنه. میگه ولی من این صابخونه ای دارم. یکی از دوستان اومد سر بزنه، همون اول که رسید از این آدم ها ما زیاد داریم، گفت این از آمریکا میاد، این نماز اینا میخونه؟ بهش گفتم اول کتاب سعدی رو بخون. گفت شما بگو. گفتم نه دیگه، بخون. باز کرد و خون، دید سعدی میگه با بابام یه کاروانی جایی میرفتیم، ظاهرا حج، صبح بلند شدیم نماز صبح بخونیم، دوگانه بهر یگانه بنهیم. خب دیدیم جمعیت خوابه دیگه، احکام فقهی درش اخلاق هم هست گاهی. اگر شما نگی که منو برای نماز صبح صدا کن، شما حق. سعدی میگه من بچه بودم، بابام گفتم که اینا رو ناکن، پندم مکه برن نماز نمیخونه. پدرم فرمود تو هم اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی. به تو چه؟ مگه به تو گفتم من صدا کنی صدا نکن؟ ببین اخلاق ضعیف احکام میشه ملاک. من آدم میشناسم، شما هم میشناسید، در پاکیزگی همتاش کمه. یه روز با من نشسته بود محرمی، داشتیم یه بحثی میکردیم، یکی از دوستان ما از راه رسید، گوه آجا این مشکی تنش نمی کنه. مشکی اصلا من معتقدم برای موسوی مشکی پوشید، یعنی مشکی کجا دیگه باید پوشید؟ برای امیرالمومنین باید پوشید، واقعا خیلی شعاره. ولی نگاه ما رو ببینید چقدر تنزل پیدا میکنه از این همه اخلاق و فضای گسترده تعهدات، میاد میرسه به این که مثلا فلانی چه ریششو میزنه. مثال عرض میکنه. کلام پایانی رو بهتون بگم. ببینید آقا، یه سوال من از شما میکنم، اینو باید محققانه جواب بدید. این جهان صاحب یا خالقی دارد یا نداره؟
دارد.
اون خالق و صاحب و صانع این عالم و این آدم رو آفریده است یا نه؟ خب اگر میگفتید نه که خب خیلی دایره بحث باز میشد، یه دهه باید بحث میکردیم. بس دارد. آدم رو با تمام زوایای وجودیش کی میشناسه؟ اونی که خلق کرده دیگه، مثل خالق یک ماشین، درست؟ باریکن. عالم رو کی میشناسه همه زوایاشو؟ چرا؟ چون خلقش کرده. پس فقط یک نفر، یعنی خدا، حق دارد که برای این تعیین تکلیف بکند، چون هم عالم رو میشناسد هم آدم رو میشناسد. اگر اومدی به من گفتی که حاج آقا نظر شما راجع به نیچه چیه؟ میگم من هرچی کتاب نیشه داره خوندم، من کتاب خونم دیگه، کارم اینه. اگر گفتی نظر شما راجع به یون چیه، ارسطو چیه، این رشته منه، من اینا رو میجوام، انقدر علاقه دارم. خب منو بعضی موقع دوستانم بلند میکنن از سر کتاب، میگن چشات اینطوری شده، قیافت اینطوری شده، درست؟ ولی باید یه سوال کرد، آیا اگر یک انسانی، فیلسوفی، عالمی، روانشناسی حرفی در هر کجای عالم زد، از خودش حرف آورده که ما رو مدیریت بکنه؟ ما این حرف رو باید بگیریم، ببریم با حرف خدا بسنجیم، اگر درست بود درست بود عمل کنیم، اگر نبود چون او به تمام زوایای عالم و آدم مشرف نیست، ما رو میبره بیراهه، میزنیم به دیوار. نترسید، امیر مؤمنان فرمود، امام صادق فرمود، حرفای منو بگیرید ببرید بندازید تو سرند قرآن، اگر از سرند قرآن در رفت، عبارت معصوم اینه، کل هجاره، بکوبیدش به دیوار. امام صادق فرموده کنیز و فلان، حرف تو خودت دیدی امام صادق فرموده؟ گفت آقا ما در مورد اهل بیت که حرف میزنیم به دل مردم نمیشینه. گفتم چون به خاطر اهل بیت خودتو داری میگی تو. اهل بیت چیز دیگه است. امیرالمومنین فرمود سخن، اگر با قرآن من علی زدم، خوند، اگر نخوند بکوبید به دیوار، بنازید دور. یعنی لذا قرآن میفرماید ان میاره، ان الحکم الا لله، حکم فقط برای خداست، چه بکن چه نکن. چون دیگران، یکی مثل ما 4 سال درس خوندن دیگه، غیر از این نیستش که 100 سال درس خوندن. مگر اینکه تو وصل باشی به خدا، که در آخر این کتاب کیمیای سعادت علم لدنی رو پیرامونش صحبت میکنه، 100 صفحه حرف میزنه. بعد میگیم خب سلمنا، ما پذیرفتیم علم لدنی وجود داره، توی سنی برای ما یه نمونه بگو مصداقش کیه. میگرده میگه گشتم تو جهان، چون ایشون خیلی قدرتمنده، به غیر از علی ابن ابی طالب ندیدم. من یه چیزی در مورد علی ابن ابی طالب امشب به یادگار به شما بگم، چون از سکوتتون خیلی دوباره لذت بردم، جایزه بهتون بدم. پیامبر فرمود، مدرک هم میخواید همین اوائل کتاب حکمت عبادات آیت الله جوادی، دسترس شما این کتاب هست. پیامبر فرمود یا علی، به خاطر خدماتی که به دین کردی یه چیزی بهت میدم که منم نداشتم. یا رسول الله، فرمود منو که غسل دادی، غسلنی و کفنی ثم اقعدنی، منو بشون، از من یه سوال بکن، این مرحله هم که رد کردم به تو میگم. اینطوری نیست که سر منبر یه نفر بیاد بگه سلونی. خب یه نفر بلند میشه آدم رو رسوا میکنه، به کجا وصلی که اینجوری حرف میزنی؟ چی میدونی که اینجوری رجز میخونی؟ انل حکم الا لله. لذا ما باید بریم سراغ قرآن، منتها با یک نگاه وسیع. شمایی که میخواد کاسبی کنید، من 180 تا روش کسب و کار، خب که الان شما بهش میگید مارکتینگ، بیزینس مثلا، از قرآن در آوردیم، نوشتیم این رو تو جلد اول یک کتابی، هنوز چاپ نشده. وقتی مقایسه میکنیم میبینیم تو کلاسای بزرگی که انگیزشی راجع به اقتصادی میذارن، همینها رو به ادبیات دیگری میگن. چرا؟ چون ما با این نگاه به سراغ قرآن نمیریم. ما قرآن رو میخونیم ثواب ببریم، وقتی ثواب میخوایم ببریم میخونیم دیگه تأمل نیاز نیست. من یه چیزی به شما میگم، شما این رو خیلی بهش فکر کنید. اگر آیات قرآن برای ثواب بود، اگر ادعیه فقط برای ثواب بود، چرا یک ادعیه، یک دعا نیامده که ما اونو بخونیم؟ چرا 12,000 تا دعا داریم که همش با هم دیگه فرق داره؟ فکر کنیم میگم چرا؟ یه دعا رو میخوندیم ثواب میبردیم، 10 بار میخوندیم. چرا 4 تا دعا نداریم که مثل هم باشه؟ ببینید شاموزه داره. بله، شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد. ما اگر دین رو بفهمیم که بدانیم راه سعادت بشره، تازه کربلا رو میفهمیم. چرا؟ چون امام حسین علیه السلام برای پاسداشت دین نهضت کرد، درسته؟ حالا دین تعریفش چیه؟ راه سعادت بشر زندگی بهتر. بعضیا میپرسن میگن که این کشتاری که در اسلام میشده پس چیه؟ میگن دیگه. من یه بار یه فیلمی میدم از یک همین خواننده های خودمون که قبلا اینجا بود و مثلا مذهبی میخوند و الان رفته مثلا اون طرف یه چیز دیگه میخونه، میگفتش که من به این یارو، این امیرالمومنین، قبلا قبولش داشتم اما بعدا دیدم که فلان قد آدم کشته شد، گفتم دیگه خداحافظ. اینا گناه دارن، اینا قدشون کوتاه از لحاظ عقلی و فهمی، باید به اینا کمک کرد. من از شما چند تا سوال میکنم و بعد جواب روشن میشه. دین آمده که بشر رو به سعادت برسونه. دین فقط اسلام، راهی هم برای سعادت بشر غیر از این نیست. خدا هم که همینو قبول داره، چون همین یه راه وجود داره. راه هم که غیر از این یه راه بیراه هست، ما هم ابدیت در راه در پیش داریم. اگر نریم سر این راه به بیراهی میریم، بیچاره میشیم و هوا خسران المبین. این تا اینجاش درست؟ حالا بر سر راه این دین که قرار امتی نسلها تربیت بشن، یک چیزی صد معبر میکنه. باید چی کار کرد؟ اگر کسی ورداشت باید ازش تشکر کرد یا باید بهش بدبین شد؟ مقدمه اول. مقدمه دوم، بابا تو میبری بیمارستان، پزشک جراح تیغ و ور میداره شکم بابا تو میشکافه، نصف خون بدن بابات میره، بعدم با یک سوزن میگیره بدن باباتو میدوزه، سلاخی میکنه، از در اتاق عمل کمایت بیرون، شما بهش چی میگی؟ میگه خیلی ممنون، دستتون درد نکنه، تا کمر خم میشی پولم بهش. چرا؟ چون یک قده عفونی رو از پیکره پدرتو در آورده که اگر در نمی آورد بزرگتر میشد و او رو میکشت. طبیبون دوارون به طبه لقبیست که امیر المومنین به پیغمبر اکرم میده. با همه خوبه، همرم دوست داره، رحمتون للعالمینه، همرم میخواد به سعادت برسونه، کافتن لناسه. وقتی داره میره تو جنگ، دید یه سگ 8 بچه کرده، لشکر رو نگه داشت، به امیر المومنین فرمود سپراتون رو بدید جلوی این سگ، با بچه هاش دارن شیر میخورن، ما لشکرمون رد شه که اینا نترسن. اما همین آدم اشد دال الکفار، این دوستمون یه سوال کرد، نصف صحبتم اینجاست. یه سوال دیگه میکنه، اگر کسی الان نماز شباشو تعطیل کنه، بلند شه بره این اسرائیلیا رو نابود کنه، ثواب کرده یا عقاب کرده؟ باید ازش تشکر کرد یا باید بهش گفت؟ باید دستش هم بوسید. هر جا بر سر راه دین قده چرکی قرار گرفت، پیامبر به خاطر سعادت همه بشریت، به خاطر نسل‌های متعدد، به خاطر انسانیت دست به شمشیر برده، نه برای شخص خودش. علت، تو خونه پیغمبر روزانه از رو دیوار می رفتن تو، پیامبر روش نمی شد بگه نیاید، آیه نازل شد از رو دیوار نیاید، در برید. در جریان مواجهه با خوارج، امیر المومنین قنوت که می گرفتن، خوارج بلند می شدن عقب مسجد، آیات راجب کفار رو می خوندن، خطاب به علی، آقا سکوت میکرد چون قرآن میخوندن، آقا سکوت میکرد، آیه که تموم میشد هر چقدر حفظود میخوند، آقا دوباره قنوتو شروع میکردن، دوباره آیاتی که کفار ببخشید نجستن فلان هم بیست، آقا سکوت میکرد. بارها نمازگزارا گفتن آقا بذار فلانی و فلانی و فلانی و ما گردنشونو بزنیم، این وضعیت نشد، به شما فوش دارن میدن. آقا فرمود تا با من طرفن هیچ مشکلی نداره. اما بهشون اخطار میدم اگر از مسلمونا کسی رو کشتن بیشتر از 4 نفر ازتون زنده نمیذارم. این عبارت مولاستا. اینا هم هر چقدر رفتن به علی علیه السلام فحش دادن دیدن چیزی نمیگه. اینا هست، مدارکش خیلی زیاد. تو کوچه‌ای کنار نهر آبی به احکام فقهی خیلی پایبند بودن، اما اخلاق یه سیبی داشت میومد. اینا هم دیدن عبدالله ابن خباب عرت با زنش داره میاد، زنش هم بار داره. عبدالله رو گرفتن جلوی زنش بستن، زنش هم جلو عبدالله بستن، شکم زنش رو پاره کردن، بچه رو در آوردن، سرش رو بریدن. خب به چه جرمی؟ به جرم محبت علی. خباب نیمه جانی داشت، مرد خدا بود، خیلی مرد خدا بود، فقط ذکر میگفت. عبدالله رو هم با نیزه زدن توی ستون فقراتش، آخرین کلامش هم همین ذکر بود و به شهادت رسید. خبر به مولا رسید. ابن عباس رفتش گفت آقا خوارج کار خوشونو کردن. فهمو چی شده؟ گفت عبدالله ابن خباب عرتو کشتن، خانومش هم کشتن، بچهش هم در بردن سر بریدن، منتها تو همین مابین از توی باغ یه سیب افتاده بود روی آب داشت میرفت، یه خوارج یکی از اینا سیبو گرفت خورد، یکی زد تو صورتش، گفت اتق الله مال مردمه. آقا فرمود که لشکر رو خبر کن. یک پرچمی زد، ابو ایوب انصاری رو گفت پایین پرچم واسطه، 3 بار خطبه خون. فرمود اگر هر کسی بره زیر پرچم سفید رنگ ابو ایوب انصاری توبه کنه، این کارو نکنه، من باش طرف نیستم، دیگه هم کاری به گذشتش ندارم. اما اگر توبه نکنه، میخواد به راهش ادامه بده، به خدایی که دانه را شکافت، این عین عبارتش، و جان پسر ابی طالب در دست اوست، اگر با من جنگ کنید امروز جوری جنگ میکنم بیشتر از 4 نفر از شما زنده نماند، بیشتر از 4 نفر از ما نمیرن. یکی از این 4 نفر که زنده مونده ابن ملجم مرادیه. اینجوری نیست که ما فکر کنیم اسلام همون چیزی که من میدونم. خیلی راجع به اسلام بیش از این باید حرف بزنیم و با هم مانوس بشیم. طرف رفته اونجا نامزد شده، باید میرفت نام زده شورای اسلامی نمیدونم فلان، این باید اسلامو بشناسه دیگه. وقتی اسلامو نمیشناسه پول میده رأی میخره. وقت ما میگیم این آدم حزب اللهیه، وقتی کسی رأی میخره حزب اللهیه؟ وقتی کسی اسلامو تعریفش بلد نیست حزب اللهیه؟ بله ممکنه مسجد بره چون میخواد ظاهر نمایی بکنه، خیلی ساده است. و کلام آخر اینه، به امام صادق گفتن مسلمونی معیارش چیه؟ فرمود معیارش نماز و روزه نیست. میخونم اینا رو بعدم براتون، همشو حرف داره، هم حدیث داره هم روایت داره زیاد.